بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به بحث تحدی قرآن کریم. آخرین عبارت این بود که قرآن در همه جنبه هاش، چه در ناحیه بلاغت، چه فصاحت، چه در حکمت، چه در هر جنبه دیگه اعجازه. پس اعجازش همه جانب است. حالا می فرماید که و من هنا یظهر ان القرآن یدعی عموم اعجازه من جمیع الجهات. قرآن ادعای اعجاز از جمیع جهات میکنه. من حیث کون اعجازا لکل فرد من الانس والجن من عامه و خاصه، نسبت به همه افراد ادعای اعجاز میکنه، جن و انس، عام و خاص، عالم و جاهل، مرد و زن، فاضل و مفضول. اذا کان ذالب بن یشعر بالقول، هر کسی که عقل داشته باشه که به فهم مطلبی رو، قرآن ادعای اعجاز کرده، چون تعدی کرده دیگه، تعدی کرده، گفته این اعجازه. دلیلش هم اینه که مثلش رو کسی نمیتونه بیاره. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصوره من مثله. بعد میفرماید که فان الانسان مفتور علی الشعور بالفضیله و ادراک زیادت و نقیصه فلکل انسان ان یتامل ما یعرفه من الفضیله فی نفسه. انسان فطرت داره، فطرت داره، خودش ببینه فضیلتی که خودش داره رو بررسی کنه و فضیلت یه شخص دیگه ببینه مال کدوم بیشتره. ثم یقیس ما ادرک او منها الی ما یشتمل علیه القرآن. بعد فضیلت خودش رو دیگران رو مقایسه کنه با قرآن. فیقضی بالحق و نصفه. فهل یتعطا القوة البشریه ان تختلف معارف الهیه مبرهنه تقابل ما عطا به القرآن. میگه هیچ قوه بشری آیا میتونه یک عبارتی، برهانی مثل برهان قرآن کریم بیاره؟ به قول یکی از بزرگان میگفت که هیچ عالم حکیمی با هیچ جاهل اینطوری حرف نزده که خداوند تعالی با ما حرف زده. این نه، این که من عرض کردم امام نیست، نمیدونم امام اینجور فرمودین، ولی این آقا میفرمود که هیچ حکیم عاقلی با هیچ جاهل اینطوری که خدا با ما حرف زده حرف نزده، که اینطور مطالب عالی عرض شود حقایق عالم به این زبان ساده بیان بکنه، به زبان تمثیل بیان بکنه. و هل یمکنه ها ان تأتیه به اخلاق مبنیت علا اساس الحقائق تعادل ما عطا به القرآن فی صفاء و الفضیله. اون در جانب برهان. و آیا اصلا ممکنه که کسی حالا در جانب مطالب اخلاقی بتونه مطالب اخلاقی رو با اون درجه از صفا و فضیلت که قرآن کریم بیان کرده بیان کنه؟ عبارات قرآن کریم، اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه، آدم زیر و رو میکنه. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. گاهی از اوقات عرض شد که حالا این که علامه میفرماید کسی داره میگه که همه علوم رو طی کرده، شما وقتی بریم علوم بشری رو بررسی بکنی، خب توی علوم بشری پیچیده ترین علوم علوم عقلیه دیگه، مثلا بالاخره تاریخ جغرافی پیچیده تره یا ریاضیات. بالاخره انسان وقتی بررسی میکنی فهم ریاضیات مشکل تر از تاریخ و جغرافیه. در علوم عقلی هم از همه علوم عقلی پیچیده تر علم فلسفه است، از فلسفه پیچیده تر و سنگین تر عرفانه. شما آخرین کلمات عرفان وقتی بررسی میکنی، بعد مقایسه میکنی با عبارات قرآن کریم، میبینی اصلا این کجاست اون کجاست. خب یه کسی باید آشنا باشه تا بفهمه. آشنا باشه میگه حالا شما داری برای خودت میبافی دیگه، بله کی میتواند مثل قرآن بیاورد، همینطوری داری میگی، همه هم تاییدت میکنن. ولی حقیقت اینجاست که شما وقتی که مقایسه میکنی، سرمایه علوم بشری الان هست دیگه، بشر چیکار کرده؟ همین علوم، علوم بشری. ما میگیم در اوج علوم بشری عرفان بشره. شما کلمات و عرفا رو مقایسه کنیم با عبارات قرآن کریم، حتی کلمات مثلا عالی ترین کلمات بشر، کلمات ائمه است، نهج البلاغه رو شما مقایسه کنیم با قرآن کریم، قابل مقایسه نیست. نهج البلاغه که در اوج کلمات بشری با قرآن کریم قابل مقایسه نیست.
میتونه
حالا راجب اون باید صحبت کنیم اگه بخوایم. اون احتیاج داره که اول ببینیمشون چی میگه بعد نقد کنیم. با یکی جمله دو جمله نمیشه، احتیاج داره. حالا باید نقد کنیم اونو حامل، اول باید نقل کنیم کامل، اول بفهمیم چی میگه بعد بیایم کامل نقد کنیم. نقد کنیم نه اینکه حالا حتما رد کنیم، نقد کنیم ببینیم. با این مقدار کافی نیست. نه با این مقدار، آره با این مقدار کافی نیست. بعد میفرماید که حالا اینم در جانب اخلاق، و هل یمکنها ان تشرع احکاما تامتا فقهیه. در جانب فقه شما یه منبعی بیار که تشریع کرده باشه احکام تامه فقهی که تحصی جمیع اعمال البشر من غیر اختلاف یؤدی الی التناقض. خب این همه دقت میکنن یه قانون میذارن، این قانون با اونی که قانون تناقض پیدا میکنه، دوباره اون با قانون اساسی تناقض پیدا میکنه، دوباره میره شورای نگهبان میگن این با قانون اساسی تناقض داره. خب همونایی که اینو قانون گذاشتن که قانون اساسی هم میشناسن دیگه، یعنی کارشون قانون گذاریه. این همه قوانین بشری همه جای دنیا هم همینه، همه جای دنیا وقتی قانون میذارن یک گروه های پژوهشی دارن که اینا میرن پژوهش میکنن ببینن ثمره این قانون چیه، اگه ایراد داشته باشه عوضش میکنن. میگه شما میتونی یک کتاب قانونی پیدا بکنی که از یک طرف جمعی اعمال بشر رو احصا کرده باشه، اعمال فردی و اجتماعی و عبادی و سیاسی و حکم تغذیه و حکم وقس الهازا، و از این طرف وقت اینا با هم هیچ تناقضی نداشته باشه، و از طرف دیگه با اون روح توحیدی قرآن تناقض نداشته باشه. من غیر اختلاف یؤدی الی التناقض، خود این قوانین با هم تناقض نداشته باشه، مع حفظ روح توحید، بعد با روح توحید تناقض نداشته باشه، و کلمت تقوا، و این دوباره با کلمه تقوا تناقض نداشته باشه. خب شما الان تو هر کشوری که بری یه قانونی ممکنه بذاره که به نفع همه مردم کشور باشه ولی به ضرر 10 کشور دیگه باشه، ممکنه به نفع مردم خودمون کشور باشه از لحاظ اخلاقی به ضرر مردم 10 کشور دیگه باشه. میگه آقا تو وارد میشی من باید اینجا انگشت نگاری بکنم برای اینکه من میخوام امنیت هم حفظ بشه. خب این برای خودش خوبه ولی توهین به انسان هاست که من برام اونجا انگشت نگاری بکنن از من. خب من الان برای خودم اینو توهین حساب میکنم، این عرض شد که میگه به نفع منه. حالا خیلی مثالای متعددی میشه پیدا کرد. می‌فرماید این قوانین نه با هم تناقض داره، نه با روح توحیدی قرآن تناقض داره، نه با کلمه تقوا تناقض داره. فی کل حکم و نتیجتهی، بعضی از احکام تو یه قیدی از زمان مفید، ممکنه 20 سال دیگه مشکلات ایجاد بکنه. این نه در همین لحظه، نه در عرض زمان مشکلات داره، نه در طول زمان مشکلات داره. و هل یمکن ان یستر هذا الاحصاء العجیب والاتقان القریب من رجل امی لم يتربى الا في هجر قوم حظهم من الانسانيه على مزاياها التي لا تحصى و كمالاتها التي لا تغيا ان يرتزقوا. حالا شما الان میگی که داری حرف میزنی 1400 سال گذشته این همه علم بشر پیشرفت کرده، وقت کی آورده اینو؟ امروز که نیومده که، از دانشگاه دنیا که نیومده این قرآن بیرون که. تو یه زمانی از جانب یه کسی که امی بوده، امی یعنی درس نخوانده، یکی میگن امی یعنی بیسواد، غلطه، امی یعنی درس نخوانده. کجا بیسواد؟ بیسواد ما بیسواد جتاباتون بیسواده، بیسواد کیه؟ این نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، همه علوم اونجاست، منو درس نخونده، وقت کجا رشد کرده؟ در دامن یک قومی که اینا هیچ بهره از انسانیت نداشتن. ان یرتزقوا بالقارات، دیگه شما با ادبیات آشنایید دیگه، میگه که ما اونایی هستیم که اگه کسی رو پیدا نکنیم قارت کنیم برادرمون رو قارت میکنیم. همه گفتن احسنت، این مثلا از شعرهای رجزشون بوده، این از شعرهای توی همین کتابای ادبیه دیگه. ما اونایی هستیم که وقتی سوار اسب میشیم شن الاغارته فرسانن و رکبانا، سوار و پیاده قارت میکنیم. افتخارشون این بوده که ما اگه کسی رو پیدا نکنیم قارت کنیم برادرمون رو قارت میکنیم. اونا میگفتن احسن که اینا ان یرتزقوا بالقا، چون اینجا نه کشاورزی که نبوده، تجارتی هم به اون صورت که نبوده، این مقداری فقط تو مکه بوده که به شام تجارت میکردن، به خاطر قطب بودن مکه اینا وضعشون بد نبوده، اما سایر قبایلی که خیلی نه کشاورزی بوده نه دامداری بوده تو اون سرزمین خشک سوزان، اینا ارتزاقشون از طریق قارت بوده. و قبل غزوات و نهب الاموال و ان یعدو البنات و یقتلو الاولاد خشیت املاق. دخترها که زنده به گور میکنن که هیچی، بچه هاشون هم میکشن از ترس فقر. اینا این قوم اینجوری بود. و یفتخرو بالآبا، افتخارشون پدرانشون بوده. میشمردن میگفتن ما 100 نفریم، شما 80 نفریم. گفت برو پی کارت، بیا قبرستون رو تماشا کن. قبرستون ما ببین ما 1800 نفریم. قرآن میگه الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. افتخارشون اینه که عددشون رو میشمارن، مرده ها رو بشمارن. و یتباهو بالفجور و یزم دیگه در با چی با هم دیگه مباهات میکردن؟ در فسق و فجور با هم مباهات میکردن. و یزم العلم، علم و مذمت میکردن. و یظاهرو بالجهل، افتخار میکردن. و هم علا انفتهم و همیتهم الکاذب، غرور و تعصب کاذب جاهلی. از الله لکل مستذل و خطف لکل خاطف، فیوما للیمن و یوما للحبشه و یوما للروم. خودشون مغرور بودن اما ذلیل بودن. یه روز یمن حاکم بر اینا بود، یه روز زیر سلطه روم بودن، یه روز زیر سلطه ایران بودن، یه روز زیر سلطه حبشه بودن. فهذا حال العرب الحجاز فی الجاهلیه. وقت اون قرآن به دست این شخص در یه چنین روزگاری در دهان چنین قومی، این اجاز نیست. بله دیگه، سبب نوشتن داشتن، خطشون هم اینقدر ابتدایی بوده که نقطه نداشته، این خط بی نقطه همون بوده دیگه. حالا از طرف دیگه، و هل یجتر او عاقل الا ان یاتی به کتاب یدعی هدن للعالمین ثم یودهو اخبارا فی الغیب مما مضا. این همه خبرهای غیبی از گذشته، اخباری که اینا به گوششون نرسیده بود، نه کتابی بود، نه سیدی بود، نه کتابخونه بود. داستانهایی که قرآن نفی کرده، بسیار از این داستانها رو اینا به گوششون نخورده بود. و یستقبل از آینده قلبت روم و هم من بعد قلب هم سیغلبون. این رومی ها مغلوب شدن، قرآن گفت به زودی قالب میشه. آخه اینا تفعول زدن به خیر، گفتن ایرانی ها بر رومی ها غلبه کردن، نشون میده که ما هم به زودی بر مسلمان ها غلبه میکنیم. قرآن کریم خبر از پیروزی نزدیک رومی ها داد. قلبت روم و هم من بعد قلب هم سیغلبون. یا انا اتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. اون 10 تا پسر داشت، گفت این خودش ابتره، پسراش یکی یکی از دنیا رفتن. و فی من سیقدم منهم لا بالواحد والاثنین فی ابواب مختلفه من القصص والملاهم والمغیبات المستقبله. تمام این جریان های بعد از رحلت پیامبر رو قرآن کریم پیش بینی کرده. قرآن کریم این ماجرای کافر شدن مردم پیش بینی کرده، تمام آیات 60. ثم لا یختلف شیء منها عن صراط الصدق. و همه اتفاق افتاد یکی یکی. خب حالا شما ببین اینجا یه قانون میذاری، مثلا میخوان الان آلودگی هوا رو کنترل کنن، 50 تا سازمان باید با هم دیگه هماهنگی کنن، چون اگه یکی بخواد یه کاری بکنه 50 تا جای دیگه اوضاع به هم میریزه، لذا همه باید با هم دیگه هماهنگ بشن. هیچ وقت نمیتونه یه سازمان بیاد از پیش خودش یه کاری انجام بده، باید همشون با هم هماهنگ بشن، چون یه کاریش یه گوشه کار این باید برداره، یه گوشه کار اون باید برداره. میفرماید که در همه جوانب داره حرف میزنه و هیچ کدوم از اینا با هم اختلاف ندارن، دخالت در تمامی شؤون عالم داره میکنه بدون ذره اختلاف. و هل یتمکن انسان هو عهد و اجزاء نشأت طبیعت المادیه و دار و دار و تحول و تکامل. انسان که خودش یه عضوی از اعضای این عالمه و این عالم دائما در حال دگرگونی و تغییره، آیا این آدم که خودش یه سلول این بدنه میتونه ان یداخل فی کل شأن من شؤون العالم الاسلامی، در تمام شؤون عالم انسانی دخالت کنه؟ و یلقی ال الدنیا و یه قوانین رو القا کنه، معارف و علومن و قوانین و حکمن و مواعظ و امثالن و قصصن فی کل ما دق و جل، در همه مسائل دقیق و کوچیک و بزرگ دخالت بکنه. ثم لا یختلف حاله فی شیء من حال کمال و نقص. اینا هیچ کدوم با هم دیگه اختلاف نمیشته باشه، همه با هم دیگه مثل یه تن پیوسته هماهنگ باشه. و هی متدرجه الوجود متفرقه الالقا و فیها ما ظهر ثم تکرر و فیها فروع متفرعه علی اصولها. هذا ما نراه ان كل انسان لا يبقى من ایسو کمال عمل و نقصه الا حالت واحده. او قوی ترین علما نظراتشون عوض می شده، قوی ترین فقها نظراتشون عوض می شده. این موقع یه نظری داشتی بعد یه نظر دیگه می داده. گاهی در اثر یه مباحثه مبنای یه عالم عوض می شده، یه عالمی که مدت ها استخون خورد کرده بوده تو فقه، اون وقت با یه مباحثه مبناش عوض می شده. بعضی شنیدی که دو سه بار نمازشون رو قضا کردن چون مبانیشون عوض می شده. بعضی اینا چطور میشه که این عالمی که در نهریر در فقه مبناش عوض میشه، اون وقت این کتاب کتابی که هیچ کدوم از مبانیش عوض نمیشه. فل انسان اللبیب القادر على تعقل هذه المعانی. اگه کسی مغز داشته باشه بتونه این مطالب تصور، آخه گاهی آدم تصور مسئله رو نمیکنه، آدم تصور مسئله رو نمیکنه، نمیفهمه چه عظمتی داره، مسئله براش روشن نیست. این عالم با این عظمت و این قرآن با این دقت و این مسائل پراکنده رو جمع کردن، ذره اختلاف نداشتن. میگه اگه کسی یه ذره لب مغز داشته باشه اینا رو کنار هم دیگه بذاره، لا یشک فی ان هذه المزایا الکلیه و غیرها مما یشتمل علیه القرآن الشریف کلها فوق القوت البشریه. اینا اصلا در حد طاقت بشر نیست که همچین کاری بتونه بکنه.
معنی قرآن عوض نمیشه؟
نه، معنیش عوض نمیشه. نه، گفتیم مبانی عوض نمیشه، اختلاف پیدا نمیکنه اینا با هم دیگه، مبانی سر جای خودشه. نه، هیچ کدوم از این مبانی با هم دیگه تعارض و تناقض نداره. همه سر جای خودشه. تعبیل یه چیز دیگر، اصلا تعبیل یه باب دیگه است. تعبیل هیچ مرافاتی با این معصی که ما داری میکنیم نداره. لو کانمن اند غیر الله لوجد و فی اختلاف هن کسی را. اگه از جانب غیر خدا بود اختلاف کثیر درش بود. حالا همین الان که ما الان اینجا نشستیم، بشر هنوز نرسیده به یک قانون ثابتی که بتونه با این دنیا رو اداره بکنه. درست میگم یا اشتباه میکنم؟ یعنی الان 7000 ساله بشر داره تجربه پشت تجربه میکنه، هنوز به یه قانونی نرسیده. ببین فمینیستا، ببخشید مثال میزنم، فمینیستا یه زمانی قوقا کردن که زن باید آزاد باشه دیگه. کی گفته شما عرض شد که محدود بکنی زنها رو؟ اینا توی همین جریان آزادسازی زنها سقط جنین آزاد کردن، گفتن سقط جنین باید آزاد باشه. الان فمینیستا دارن تلاش میکنن که سقط جنین رو ممنوعش بکنن، چون به اینجا رسیدن که این برای زن ضرر داره. خب 100 سال دیگه چی میشه؟ 150 سال دیگه چی میشه؟ 200 سال دیگه چی میشه؟ 500 سال دیگه چی میشه؟ الان یه چیزی بشر میگه 100 سال دیگه. حالا شما حرف من اشتباهه؟ شما تاریخ رو نگاه کن، بشر به چه اعتقادی داشته؟ همه اعتقادات در طول تاریخ ثابت بوده، دائما بشر یه پله رفته جلوتر، از یه پله بالاتری که رفته در علم یه فضای جدیدی به روی چشمش باز شده، فهمیده یه سلسله از اون مطالبی که قبلا بهش اعتقاد داشته باطله. دوره در فراز بعدی تاریخ یه پله رفته بالاتر، یه دسته دیگه از مسائل رو ابطال کرده. خب این بشر تا کجا میخواد تجربه کنه؟ تا کی بالاخره به یه نقطه ثابت میرسه؟ هر چی میره جلوتر تغییر ایجاد میکنه، بالاخره تغییر به سمت اصلاح ایجاد میکنه. بله البته در دنیا ظلم و ستمگری و حیله‌گری و همه اینا هست، ولی همه دوست دارن سعادت من بشن. اونی هم که ظلم میکنه اونم به دنبال سعادت خودشی که داره ظلم میکنه. پس همه به دنبال این هستن که به یک اصولی برسن که بتونن بهتر زندگی بکنن، به دنبال سعادت بهتر هستن. دائما در طی رسیدن به این سعادت بهتر یک فضاهای تازه، یک علوم جدیدی به روی بشر گشوده میشه. بشر نسبت به یافته‌های قبلی خودش یا نظرش برعکس میشه یا نظرش عوض میشه، یا یافته‌های قبلی رو باطل میکنه، امر جدیدی رو احداث میکنه. میگه اینا در این بشر اینجوریه. حالا چطور این میتونه بشری که نمیتونه دو روز بعد خودشو ببینه، این بتونه یه قانون اینطور محکم بدون تناقض بچینه؟ و وراء الوسائل طبیعیت المادیه و ان لم یقدر علی ذلک فلم یذل فی انسانیته. حالا می‌فرماید که اینجا عرض به حضور شما که ما چون حالا خلاصه کردیم دیگه بعضی اشکالات و پاسخ‌ها رو عرض نمی‌کنیم. می‌فرماید که حالا مل فائدت و این اشکالو بگم بد نیست، مل فائدت و فی توسعت تحدی الال عامه. یه اشکالی حالا ایشون مطرح میکنه، میگه حالا چرا خداوند اومده این تحدی رو عمومی کرده، گفته جن و انس جمع بشن یکی مثل قرآن بیاره، و تعدی انهومت الخاصه. خب به خواص میگفت، مثلا حالا مثال اگه بخوایم بزنیم، فرض کن یه وزنه سنگین اینجا باشه، من بگم که من بلندش کنم، بگم بیش که نه زورش نمیرسه این، اگه راستگیم بیاین اینو بلند کنی، اما یه موقع به شما میگم آقا این وزنه رو آقای رضازاده هم نمیتونه بلند بکنه، وقتی که آقای رضازاده نتونست بلند بکنه، خب شما دیگه به طریق مولا نمیتونیم بلند کنیم، من به طریق مولا نمیتونم بلند کنم. خب قرآن به جای اینکه تعدی رو عمومی میکرد، میومد نسبت به علما و خواص و بزرگان تعدی میکرد، میگفت علمای جوامع جمع بشن یه دونه مثل قرآن بیارن. خب وقتی علما نتونستن بیارن، دیگه مردم عوام هم نمیتونن بیارن دیگه. چرا تعدی رو عمومی کرد؟ چرا رو به علما نکرد؟ میفرماید که فان العامه سریعت ال... هنوز ادامه اشکاله، انفعال للدعوه والاجابه لكل سمیعته وقد خذوا لامثال الباب والبها والقادیانی. اینجا قرآن یه راه خوبی رو طی نکرده. چرا؟ چون خطابش رو به عموم مردم کرده. میگه راست میگه با دانشمند حرف بزن، عموم مردم همونایی هستن که هر کی بیاد یه دادی بزنه بهش ایمان میاره. همین عموم مردم به مسیلمه کذاب هم ایمان آوردن دیگه. مسیلمه کذاب عرب فصیح بوده، جملات فصیحی داره، ولی اونجا که مثلا مثل قرآن خواسته بیاره یک مزخرفاتی گفته، مثلا الفیل و ملفیل و ما ادراک ملفیل لهو خورتوم طویل، این از کلمات مسیلمه است. خیلی کلماتی که کلمات عادیش خیلی فصیحه، اما اینا که مثلا به عنوان قرآن آورده خیلی مزخرفه. خب این مردم عوام همونایی هستن که به مسیلمه هم ایمان آوردن، به باب و بها هم ایمان آوردن. هر کی ادعای پیغمبری کنه بخاطر یه ادعاش ایمان میارن دیگه. اون یکی ادعای پیغمبری کرده بود در زمان مأمون، مأمون یه بررسی کرد دید این آدم فقیریه، فهمید برای مثلا یه پول و پله چیزی ادعا کرده، گفت اینو بفرستنش تو آشپزخونه. بعد رفت تو آشپزخونه و ادعای خدایی کرده بود بالاتر از پیغمبر، گفت من خدا. بعد رفت تو آشپزخونه و نه این ادعای پیغمبری کرده بود، خدای یکی دیگه است، اونو بد میگه. عرض شد که بعد بهش گفت که یاد یه مدت آورده شد اینم آشپزونه مأمون و غذاهای حسابی و اینم حسابی کیف کرد اونجا. بعد گفت بیاریدش. آوردن، گفت چی میگی؟ گفت جبرئیل روزی 3 بار به من نازل میشه، میگه از اینجا تکون نخور. یکم ادعای خدایی کرد بهش گفت، گفت این که ادعای پیغمبری کرده تو ادعای خدایی میکنی؟ گفت این دروغ میگه، من اینو نفرستادمش. فرمود که هاذا هو السبیل فی عموم الاعجاز و طریق الممکن فی تمییز الکمال. فرمود بله درسته، ولی این روش تعدی اینه. میگه آقا در زیر این آسمان کسی نمیتونه مثل قرآن بیاره، خود تعدی کنه، برای همین اعلام عمومی کرده. البته فان افهام الناس مختلفه، درسته فهمهای مردم مختلفه، کمالاتشون هم مختلفه، و اما نتیجه ضروری این دو تا مقدمه اینه که ان یدرک صاحب الفهم العالی و نظر الصائب و یرجع من هو دون ذلک فهما و نظرا الی صاحبه. فرمود آقا شما روش عمومی بشر مراجعه به خبره است. الان من یه ادعایی میکنم، من میگم که مثل شعر حافظ نیومده. خب شما الان اگه بخوای این ادعای منو ادراک بکنی چیکار میکنی؟ مراجعه میکنیم به 4 تا خبره، به 4 تا استاد حافظ شناس مراجعه میکنیم، میگه آقا یکی گفته مثل حافظ نیومده، اونم یاره همینطوره، شما اینجا یقین پیدا میکنیم. میگه فهم عموم بله ممکنه نرسه به این که، بله راه دعویه به اجاز همینه، من اگه بخوام ادعا کنم این قرآن اجازه، بعد ادعای عمومی کنم، بعد تو روزنامه بزنم بگم آقا هر کی میتونه مثل این قرآنو بیاره، قرآن خطابش عمومیه. از اون طرف همه نمیفهمن که این قرآن اجازه، اون صاحبان لب و صاحبان مغز میفهمن که قرآن اعجازه، یه علم طباطبایی میخواد تا بفهمه که این اعجازه، اما دیگران از باب مراجعه به عالم به اون رجوع میکنن. لذا این فرمود که قاعده کار در از این طرف اینه که اینا رجوع کنن به کسی که صاحب لب به فهم اون عمل میکنه. قرآن همه فهمه. خب بله همینطور، این الان اینجا همین داره میگه، علما میفهمن اجازه، دیگران از باب رجوع به علما میفهمه، میگه خودت یا عالم شهرت مثلشو بیار تا ببین فهمی که اجازه هست یا نیست. اگه تونستی مثل در طول تاریخ کسی ادعا نکرده که مثلشو میتونه بیاره، بالاخره این تاریخ که ذره به ذره نقد شده، شما یه مثلشو بیار دیگه. الان با این همه تکنولوژی بشر مثلشو بیار. بله در کدوم جنبه؟ شعر حافظ هم دومی نداره، در کدوم جنبه؟ شعر حافظ ممکنه، آخه میگه خدا مثل نداره، من و شما مثل داریم، ما هم تکیم، پس این کدومه؟ من و شما فقط از جنبه خصوصیات فردی تکیم، اما مثل ما در انسانیت هست، مثل ما در علم هست، مثل ما در قدرت هست، مثل ما در بخشش هست، اما خدا در هیچ جنبه مثل نداره. قرآن عرض کردیم اول بس، گفتیم ممکنه یک کسی بیاد متهمتان یه آیه است، شما نمیتونید مثل متشام مثلا بگو رجل امرأتان به جای متهمتان، خب این هم میشه یه آیه مثل قرآن دیگه. یه چنین چیزی بیاره با این مجموعه که امروز گفتیم، در جنبه فقهی، در جنبه اخلاقی، در جنبه عرفانی، در جنبه علمی، و این جنبه های متعدد هیچ کدوم در خودشون و با هم دیگه تناقض نداشته باشن، لذا جنبه اعجاز قرآن در این عدم اختلاف قرآنه. لو کان من عند غیر الله لوجد و فی اختلاف عن کثیرا، اعجازش در اینه. ولی قرآن قانون تجارت داره، همین قانون تجارت بشر هم انجام میده. در این قرآن نوآوری نکرده، بشر خرید و فروش میکرده، قرآن هم این قانون تجارت رو تایید کرد. بشر ازدواج میکرده، قرآن هم قانون ازدواج رو تایید میکرده. اما قرآن قانون ازدواجش با قانون بیعش، با قانون صلاتش، با قانون صومش، با قانون قصاصش، اینا هیچ کدوم با هم تناقض و اختلاف پیدا نمیکنه و همه اینا با قواعد اخلاقی تناقض و اختلاف پیدا نمیکنه و همه اینا با روح توحیدی قرآن تناقض و اختلاف پیدا نمیکنه و احدی نمیتونه اینجور و اینها در طول زمان مندرس نمیشه، یعنی متعلق به یه قید زمان و یه قید مکان نیست، در همه ازمنه و امکنه قابل اجراست، متعلق به یه ملتی دونه ملت دیگه نیست، در همه اقوام ملل قابل اجراست. بگذر از اینکه ما قرآن اسلام نمیشناسی،
خب اصلا این قاعده فقهی که میگن که هر چیزی که علت وقوع از بین بره اون حکم منتفی، یعنی مثلا میگن که فرض کنید مثلا ارث زن و مرد مثلا نصف درسته، میگن اگر علت وقوعش از بین بره ما میتونیم،
خود این یه قانونه که شما داری میگی، این قانون قرآنیه، این قانون هیچ وقت لغو نمیشه، مسائل لغو میشه، مسئله فقهی لغو میشه، اما قوانین قرآنی لغو نمیشه. مسئله فقهی اینه، ببین شما این مسئله داری، یه قاعده داری، مسئله اینه که ما الان این زانیه رو چیکار کنیم، میگه حبسش کن تو خونه، بعد آیه بعدی میاد میگه شلاقش بزن، این مسئله فقهیه. مسائل فقهی فرق میکنه با قواعد فقهی، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، این قاعده فقهیه، این قاعده تا دنیا دنیاست، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، قوانین قرآن کریم نقض نمیشه.
یعنی اگر
بله اعتباریات که عوض میشه، قواعد اعتباری عوض میشه، قاعده اعتباری عوض میشه، اصل قوانین راهنمایی رانندگی نباید عوض بشه، اصل قانون، اما اینکه الان شما رو 1000 تومان جریمه میکنم بعد میکنم 15000 تومان، این مسئله عوض میشه، بله، اما اصل جریمه رو اگه برداری قوانین راهنمایی رانندگی اجرا نمیشه.
یعنی شما منظورتونه
که اصل فقه از قرآن شذور داره، ولی اصلا قرآن به ریزکاری ها نپرداخته، قرآن کلیاتو گفته، قرآن گفته اقیم الصلاه، حالا یه جا باید 2 رکعت بخونی، یه جا باید 4 رکعت بخونی، این دیگه اینو قرآن نگو، اینا فروعات مسئله است، فروعات مسئله تو روایات اهل بیت است، ولی اصل اقیم الصلاه تا دنیا دنیاست عقیم الصلاه، این سر جای خودش است، تا دنیا دنیاست عقیم الصلاه، اینه. در یه زمین است، ولی این از جمیع من جمیع جهات قرآن نگفته یه آیه مثل قرآن، به همین خاطر نگفته یه آیه مثل قرآن بیارید، گفته یه سوره، گفته یه سوره مثل قرآن بیارید. اگه کسی تونست یه سوره مثل قرآن بیارید، یه جا گفته 10 سوره، یه جا گفته یه سوره. علامه فرموده اینم که گفته یه سوره منظور هر سوره ای، حتی سوره کوثر که 3 آیه است. نه کمتر از سوره نبود. کی جرأت میکنه همچین حرفی بزنه؟ کسی یه سوره بگی به دنبنزه یه دونه خط، کوثر یه خطه دیگه. انا اتینا کل کوثر فصل لرب که منر انا شانه که اولد، میگه مثل اینو بیا. وقت اون رو دیروز عرض کردیم جلسه قبلی، طلبا به جلسه قبلشون میگن دیروز ما هفته پیش بوده. عرض شد که جلسه قبل عرض کردیم که وقتی که این آیه این سوره اومد، امرؤ القیس رفت معلقات صعب و کن انداخت دور. اون میفهمه چون اون خریت فنه. عالی ترین فرد، عالی ترین افراد شعران، عالی ترین شعرا اینه. از امیرالمومنین پرسیدن بالاترین که، گفت ملکون زلیل، یعنی امرؤ القیس. بالاترین اشعار 10 شعره، بالاترین این 10 اولیشه که تو معلقات سبعه. با همون بی سوادیشون اینا رو نوشته بودن که هیچ چی اینا نمی نوشتن، اینا همش حفظ میکردن. تمام این اشعاری که نقش شده این همه در حافظه اینا بوده. این وقتی که کوثر نازل شد رفت اینو کند انداخت دور. این معلومه که یه چیزی فهمیده دیگه از این نیه. مثل خود ما عرض کردم جلسه پیش. خب حالا از چند تا جنبه مرحوم علامه بحث تعدی قرآن رو بررسی میکنه. میفرماید که ولا یقبل و شیعون ممال یناله الانسان به قواه المدرکه و یبلغه فهمه العموم و شمول لکل فردن فی کل زمان و مکان بالوصول و البلوغ و البقا الا ما هو من سنخ العلم و المعرفه على طریقت المذکوره فانما هو موجود طبیعی و حادث و حسی محکوم به قوانین الماده محدود به زمان و المکان فلیس به مشهود الا لبعض افراد الانسان دون بعض ولو فرز محالا او کل محال عمومه لکل فردن فانما یمکن فی مکان دون جمیع الامکنه ولو فرز اتزاهو لکل مکان لم یمکن اتصاهو لجمیع الازمنه. عرض به حضور شما که شما الان بفرمین که از چه زمانی بشر در مقابل چراغ قرمز توقف کرد؟ پس مثلا تو قرن 18 هم مثلا چراغ قرمزی بود که، حالا تا کی این قانون برقراره؟ تا وقتی که یک رانندگی باشه و یک عبور و مروری باشه. فرض اگه بکنیم یه روز برسه که عبور و مروری نباشه، پس قانون راهنمای رانندگی مقید به چیه؟ به زمانه. مقید به مکانم هست. مثلا توی آسمون هواپیما میرن مقابل چراغ قرمز وای میسن، یا مثلا سر چهارراه توقف میکنن. این قانون مال اون، مال این روی زمینه، نه مال اونجاست. یا تو بیابون اگه مثلا با این ماشین جیپ شما برید، اونجا قوانین راهنمای رانندگی مثلا توقف ممنوع نداره، اونجا خیابون یه طرفه نداره. حالا دو تا از کی 4 تا بوده؟ تا کی 4 تا؟ از اول خلقت هم نیست. از فرض کن خلقتی نبوده، بازم دو تا 4 تا بوده. فرض کن خلقتی نیست، دو تا 4 تا. دو تا کجا 4 تا؟ جا نداره. کی 4 تاش؟ کی نداره. یه سلسله از قوانین هست که مقید به زمان و مکانه، اما یه سلسله از قوانین هست که نه مقید به زمانه نه مقید به مکانه. 2 ضرب در 2 مساویس با 4 این علمه. علم نه مقید به زمانه نه مقید به مکانه. قرآن از سنخ علم و معرفته، لذا نه مقید به مکانه نه مقید به زمانه. گرچه در قرآن کریم احکام فقهی هم هست، ولی اون مغز قرآن که اصل قرآنه، اون محور قرآن که توحیده، اون محور قرآن کریم نه مقید به زمانه نه مقید به مکانه.
میشه با اون قوانینی که وضع میشه مغایر به زمان مکانه.
بله دیگه، میشه قوانین اعتباری. لذا اینجا یه مطلب خیلی مهمشون بیان کرد، فرمود که تنها علم و معرفت است که مقید به زمان و مکان و هیچ قید دیگه ای نیست. لذا علم و معرفت قید نداره. چه بگیم؟ تا خدا خدایی میکند بگو، تا خدا خدایی میکند این قوانین سر جای خودش هست. فهازا ما تحدی به القرآن تحدیان آمن لکل فردن فی کل مکانن و کل زمان. نمیشه یه روزی برسه که دو دوتا بشه پنجتا. به همین دلیل هم نمیشه یه روزی برسه که قرآن کهنه و مندرس بشه. دو دوتا چهارتا هیچ وقت کهنه نشده نخواهد شد، قرآن هم هیچ وقت کهنه نشده و نخواهد شد. ندای تحدیش هم تا خدا خدایی میکنه باقیه. چرا؟ چون قرآن از سنخ علم و معرفت. حالا تو این فراز میفهمد تحدیه بل علم، تحدیه به علم قرآن. قد تحدا بل علم و المعرفه، قرآن تحدیه به علم کرده. چطوری؟ گفته نزلنا علیکل کتابه تبیانن لکل شی. خیلی این حرف بزرگیه. کی همچین حرفی تا حالا زده؟ شما دیگه نویسنده‌ای داری یه کتابی بنویسه؟ بنویسه فیه تبیان لکلشه. در تاریخ سراغ دارید؟ یه کتابی سراغ دارین که گفته باشه فیه تبیان لکلشه، همه چیز تبیانش اینجاست؟ اصلا کسی نمیتونه این حرف بزنه. یه جوره دیگه ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشکی نیست الا اینکه در کتاب مبین ثبت شده است. کتاب مبین حقیقت قرآنه. البته قرآن، نه این قرآنی که مرکب با کاغذ نوشته شده، خود قرآن بعد ما راهنمایی میکنه، میگه انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. اون قرآنی که میگیم که این قرآن نازل شده اونه، اون در کتاب مکنونه، لا یمسه الا المطهرون. اگه کسی بخواد به این علم دست پیدا بکنه احتیاج به طهارت داره. اگه کسی طهارت پیدا کرد میشه تبیان اون لکلشه. علم نامحدوده، دستیابی بهش طهارت میخواد. این نازل شده اونه. آخه شما ممکنه اشکال کنی به فیه تبیان، بگو خب من الان اینو میخونم کوف تبیان اون لکلشه، ای از اول تا آخرش خوندم. یا خب از اول تا آخرش خوندیم ما، فقط مثل که ما نسخه رو خوندیم. ما الان اگه بریم به دکتر، دکتر به ما یه نسخه میده میگه شفای تو تو این نسخه است، فیه شفاون و رحمتون، میگه شفای تو تو این نسخه است. یعنی چی شفای تو تو این نسخه است؟ یعنی برو نسخه شفا در این نسخه است. یعنی یکی رفته بود دکتر بهش گفته بود که این اینو میریزی توی آب میخوری، نوشته بود یه داروی، گفته بود اینو میریزی توی آب میخوری. بعد این رفته بود مردو، گفته بود خوب نشدم. گفته بود چیکار کردی؟ بعد مردو که این نسخه رو خورد کرده و ریخته بود تو آب، منو خورده بود. اینو میریزی تو آب میخوری، این همون نسخه رو خورد کرده تلیت کرده بود تو آب خورده بود. اینو میریزی تو آب میخوری. میگه آقا شفا فیه شفاون، فیه شفاون یعنی چی؟ فیه شفا بعد راهش هم از خودش بپرسی. مگه آقا نمیگه تبیان لکل شی؟ باید از خودش دوباره سوال کنه. بگی خیلی خب من الان میخوام تبیان کل شیء رو پیدا کنم، بگو چجوری پیدا کنم. میگه لا یمسو الا المطهرون، لا ریب فی هدن للمتقین، تقوا میخواد، تطهیر میخواد. پس یه جا میگه یه جا میگه لا رتب. حالا از این بالاتر، حالا این اینجوری میگه امیرالمومنین، میگه من هیچی بلد نیستم. همون امیرالمومنینی که میگه از من بپرسید که من به طرق آسمان از طرق زمین آگاه ترم. یه روایت کوتاه نیم خطی داریم از قرر روایات، علامه فرمودین این از قرر روایاته. امیرالمومنین فرمونده من هیچی بلد نیستم الا آنچه که از قرآن میدونم. یعنی اونجا که میگه سلونی قبل ان تفقدونی، از قرآن میگه. حضرات ائمه مکرر فرمودن هر چی که ما میگیم از قرآن میگیم، هر چی گفتیم از ما سوال کنین تا آیاتشو بهتون بگیم، بگیم از کجا گفتیم. اون وقت بعد وقتی شما آیاتو میذاری کنار هم دیگه تازه میفهمی. آخه میگه که اینجوری قاعده داره، لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربی، لا اسألكم علیه اجرا الا من شاء ان يتخذ الى ربه راس سبیلا. این دو تا رو بذاری کنار هم، اینا قیاس شکل چندومه؟ اوسط اگر حمل یافت در بر صغرا و باز وضع به کبرا گرفت شکل نخستین، شما حمل هر دو دوم، وضع به هر دو سوم، شکل سوم. این دو تا رو بذاری کنار هم از اینا چی میفهمی؟ میگی لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القلوب، لا اسألكم علیه اجرا الا من شاء ان یتخذ الی ربه رسولا. یعنی چی؟ این دعای ندبه است. بعد دعای ندبه تفسیر قرآن به قرآن کرده. بعد در فراز بعدی حضرت میفرمایید پس معلوم میشه که سبیل الی الله اینا هست، مودت به ذل قربا است. میگه من از شما اجر نمیخوام مگه مودت به ذل قربا، من از شما از اجر نمیخوام الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. پس از این کنار هم قرار دادن این دو تا آیه معلوم میشه که من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا باید مودت ذل قربا داشته باشه. اگه میخوای یه راهی به سوی خدا پیدا کنی، راهش اینه. اینو میگن تفسیر آیه به آیه. دعای ندبه به ما یاد داده اینو. پس میگه هر چی من گفتم شما بگین تا من سندش از قرآن بهتون بگم. اینجا میفرماید که قرآن گفته لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، فان الاسلام کما یعلمه و یعلفه کل من صار فی متن تعلیماته من کلیات التی اتا القرآن. هر کسی که سیر کنه در قوانین اسلام از اون کلیاتی که قرآن گفته و جزئیات علتی ارجعها الی نبی و جزئیات اسلام که به رسول خدا ارجاع داده این جزئیاتو به نحو ما آتاکم الرسول فخذو، اونم از قرآن در میاری. آ کی گفت من از پیغمبر تبعیت کنم؟ میگه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. نه اینکه بگی ان الرجل لا یهجر، مردک ان الرجل لا یهجر. قرآن میگه ما آتاکم الرسول فخذو، این میگه ان الرجل لا یهجر. فرداش هم رفت گفت که با یک مقدماتی که پیغمبر مجتهد بوده ما مجتهدیم، اون گفته حلال من میگم حرام، این میگه ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهوا. البته با مقدمات این کارو کردن ها، یهو نمیدن یه روز این کارو بکنن، مقدمات چیدن، همه هم تشکر کردن. مقدماتشون این بود، گفتن که پیامبر به وحی دسترسی داشته، ما که نداریم، که ما بر اساس مصلحت عمل میکنیم. اگه هم اشتباه کردیم بهمون تذکر بدید. مردم هم کیف کردن، گفتن به به خیلی خوبه. بعد آرام آرام رفت، اوایل مشورت هم میکردن، بعد یه خودی که پایه‌های حکومت مستحکم شد، کم کم مصلحت نظام تبدیل شد به مصلحت اون آقایون، تا جایی که تاریخ موارد مکرر سراغ داره که پاری مصلحت گذاشته. بعد که جا پاشو محکم شد، اومد گفت که پیغمبر گفته این حلاله، من میگم حرام. متعتانه دو تا متعه بودن که پیغمبر حلال کرد، من حرام. و بعد در مقابل یکی یکی شروع کرد. نه این دو تا فقط نبود، هر چی پیغمبر درست کرده بود اینا یه بدلی کنارش درست کرد با مصلحت. اول با زبان مصلحت، بعد مصلحت شد مصلحت این آقا، بعد این آقا هرچی تشخیص داد تو تاریخ نقد شده که یکی بلند شد بهش اعتراض کرد با عصا زدش. همین آقایی که میگفت اگه اشتباه کردیم به ما تذکر بدید، علامه نقد کرده این کتاب شیعه مفصل راجع به این ماجرا صحبت کرده. حالا میفرماید که ما آتاکم الرسول فقط و قوله تعالی لتحکم بین الناس به ما اراک الله، تو حاکمی، خدا بهت نشون میده تو هم حکم کن. و غیر از ذالک متعرض للجلیل و دقیق من المعارف الالهیت الفلسفیت و الاخلاق الفاضلت و القوانین دینیت الفرعیت من عبادات. قرآن تمام بزرگ و کوچیک معارف الهی، اخلاق فاضله، قوانین دینی فرعی مثل عبادات، معاملات، سیاست، اجتماعیات و کل ما یمسه فعل الانسان، هر چیزی که به عمل انسان مربوط میشه، و کل و ذالکه، و این خیلی جالبه که کل و ذالکه علی اساس الفطره. اگه به گندم بگی نپر توی شورزار، چون شورزار گندم روش نمیده، اگه به انسانم بگی دروغ نگو، چون دروغ انسان روش نمیده، همونطور که شورزار جلو روشت انسان میگیره، دروغ شورزار جلو روشت گندم میگیره، دروغ هم جلو روشت انسان میگیره. از اگه بهش میگه دروغ نگو، یه دستور اخلاقی بهش نمیده که دست و پاشو ببنده، یه دستور رشد بهش میده. یعنی اصلا این دانه مثل دانه گندمه، چطور گندم تو شورزار رشد نمیکنه، اینم با دروغ رشد نمیکنه. پس قوانین اسلام فطریه، همونطوری که قوانین رشد دانه گندم فطریه، این قوانین گندم از کجا میارن؟ یعنی مثلا تو دانشگاه‌های کشاورزی دنیا نشستن گفتن ما 10 تا قانون می‌ذاریم، گندم هم باید از این قوانین ما تبعیت کنه، میخواد بخواد نمیخواد نخواد، اینه. یا رفتن ساختمان گندم رو بررسی کردن، کدوم یکی از ایناست؟ دومی است. یعنی اومدن بررسی کردن ببینن گندم تو چه هوایی رشد میکنه، نه اینکه من بگم گندم تو این هوا رشد کنه. مگه بگم که رشد نمیکنه، من مثلا یه دونه حصه خرما بیارم میگم ببین حصه خرما، جان مادرت بیا تو دماوند بشو درخت خرما، با جان مادرت که این درخت خرما، یا مثلا تهدیدش کنم بگم یا میشی درخت خرما یا تمام برگات آتیش میزنم، این که نمیشه که، نه تهدید نه تطمیع. این دانه فطرتش اینه که باید تو گرمسیر رشد کنه، این دانه هم یه فطرت، دین فطریه نه دین اجباری. میفهمد که این تمام این دقیق و جلیلم بر اساس فطرته، اون وقت محورم توحیده و اصل توحید به ایس و ترج و تفاصیل الى اصل توحید به تحلیل. تحلیل میدونی چیه؟
یعنی بررسی کردن عقلی،
نه
تحلیل اینه، حل
نه تحلیل اینه، تحلیل منطقی رو میگه،
یعنی که خلافش
نه 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 تحلیل اینه، این داشته باشین از من یادگاری. شما میگه جیوه فلز است، جیوه فلز است، تحلیل این چیه؟ جیوه رو بکن، فلزم بکن، میخوام ثابت کنم جیوه فلز است. میام به عقب میگم جیوه، میخوام ثابت کنم جیوه حادیست، جیوه رو بکن، حادیرم بکن، بگو جیوه فلز است، هر فلزی حادیست، پس جیوه حادیست. از این وقت که داری این دوتا رو سرهم میکنی به نتیجه میرسی میشه ترکیب، از این ور که میری برعکس میشه تحلیل. پس تو قیاس منطقی از مقدمه وقتی به سمت نتیجه حرکت میکنی میشه ترکیب، از نتیجه بر میگردی این وری دنده عقب میری میشه تحلیل. میگن تحلیل ترکیب. دو تا رساله داریم تو رسائل هفتگانه توحید، رسائل هفتگانه فلسفی علامه، رسالتون فی تحلیل، رسالتون فی ترکیب. حالا از این ور توحید، توحید رو بازش کن بازش کن بازش کن بازش کن، میشه این قوانین شرعی. اینا رو ببند 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 ببند، به کجا میرسی؟ میرسی به توحید. حالا ببین چی میگه. میگه که یعنی قوانین شرعی رو اگه تحلیل کنی، یعنی دنده عقب بری، تحلیل کنی دنده عقب بری، شما اگه گزار قیاس، اگه استدلال های منطقی رو تحلیل کنی، آخر سر به چی میرسی؟ مقدمات. به بدیهیات میرسی.
مقدمات.
آره، به بدیهیات میرسی. اگر قوانین شرعی رو تحلیل کنی، یعنی دنده عقب بری، میرسی به توحید. از توحید اگر حرکت کنی، ترکیب کنی، میرسی. یعنی مغز همه قوانین چیه؟ توحید. العلم نقطتون، نقطه توحید بوده. از اونجا شروع شده. محور تمام، لذا یه روحی در تمام دستورات شرعی جاریه، اون روح توحیده، محور قرآنه، این روح تو قرآن جاریه، روح توحید. خیلی قشنگه این جمله، بی خود نیست میگن این المیزان آدم باید با یکی بخونه، چون آدم میخونه به تحلیل و میگن تحلیل یعنی مثلا تحلیل خبری، میگن مثلا تحلیل خبری میکنن تو تلویزیون. میفرماید که وجود میفرمود باش کردن کل ذالک علی اساس الفطره و ترجع و رجوع میکنه، یعنی دنده عقب، ترجع و تفاصیل الی اصل توحید به تحلیل و یرجع الاصل الی تفاصیل به ترکیب. حالا اگه از این وری توحید و ترکیبش کنی میرسه به این تفاصیل، یعنی توحید و بشکافی میشه کل دین، کل دین رو جمع کنی اسارش میشه توحید. و قد بینه بقاها جمیعا و انطباقها علاس. حالا شما بفرما در طول تاریخ گندم تغییر کرده؟
نه.
انسان هم تغییر نکرد. بله این لباس انسان عوض شده، قوانین ظواهر اجتماعی عوض شده، ولی انسان همون انسانه. 7000 سال پیش انسان اگه دروغ میگفت شقی میشد، امروز هم دروغ بگه شقی میشه. 7000 سال پیش اگه غیبت میکرد شقی میشد، امروز هم غیبت میکنه شقی. 7000 سال پیش آدم میکش شقی میشد، امروز هم آدم مکش شرعی میشه. بله خب 1000 سال پیش قوانین بیمه نبود، ولی یه اصولی در اسلام از قواعد کلی از با اون قواعد کلی اگه یک مجتهد نهریری وجود داشته باشه میتونه همین قوانین رو همه رو عرض شود که استخراج بکنه. میفهمد که قرآن بیان میکنه که بقاءها و انتباقها علی صلاح الانسان به مرور دهور و کرورها. چی میگه؟ اینو میگه، خیلی آیه قشنگه. انه لکتاب عزیز لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. نه من بین یدیه نه من خلف باطل به این سرایت نمیکنه. تنزیل من حکیم حمید. یه جا دیگه فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون فهو کتاب لا یحکم علیه حکم حاکم النسخ ولا یغزی علیه قانون تحول و تکامل. نسخ پذیر نیست، تحول و تکامل هم از کار نمیندازتش. چرا؟ چون علمه. دو تا مساویس با 4 تاست. علم هم زمان و مکان بردار نیست. پس قرآن زمان و مکان بردار نیست. بله پوستش عوض میشه اما روحش چیه؟ روح توحید که در تمام این زباره احکام عوض میشه اما روح جاریه. روح توحیده. این روح توحید در تمام قوانین احکام سرایت میکنه. این روح جاری و ساری و باقیه. حالا بعد یه سوال دوباره جواب میده که این انشاءالله جلسه بعد عرض میکنم. آیا تحول اجتماع موجب تحول قوانین نمیشه؟ این همه قوانین ما میبینیم که اینا وقتی جامعه میره جلو عوض میشه. آیا این میشه یا نه؟ این بعد عرض میکنیم. اللهم صل علی محمد.